كف عن هذا التمادي.
فإذا بي وكأني قد خلقت من جديد.
خیلی ممنونم از نرگس خانم امیری منش از اصفهان که تشکر کردن از برنامه برنا. از شنونده های جدید ما هستن، خیلی خوش اومدین، گفتن اولین باری که برنامه برنا رو میشنوم. چقدر خوبه که رادیو قرآن برنامه مخصوص نوجوانا و جوانا داره که با حافظا و قاریان قرآن صحبت میکنن. خوش اومدین به جمع ما. آقای امیر حسین هم از شهر مقدس قم ما رو همراهی میکنن، ممنونم ازتون.
يا نسعدي وعنائي يا لفوزي وعنائي لا يغيب العيش إلا في رضا رب السماء مذ عرفت الله ربي حلوة 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 حياتي
عندما حان متابي جمع الإيمان شملي صرت أستشعر أنسا كلما قمت أصلي.
تشکر فراوان از همراهی شما برنایه های عزیز با برنامه خودتون برنا از رادیو قرآن. اما خب متاسفانه با خبر شدیم که هموطنان عزیزمون در استان سیستان و بلوچستان دچار سیل زدگی شدن. دعا کنیم برای این عزیزان، خیلی شرایط سختیه، انشالله که مشکلاتشون مرتفع بشه. و ممنونم از پیامک های همه شما شنوندگان عزیز، انشالله که در پناه قرآن باشین. خیلی التماس دعا. تا فردا، خدا نگهدار.
من دو نشانه ای از خدا، نور بدون انتها و شفیع ما روز جزا، روشنگر است بر ما سوا و نشانگر راه خدا، رسد از دلش بوی بهش،
خواند چنان اطرت تو را
سوی بهش. همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برکت قرآن که باشد همدم انسان. همین
با سپاس از همکارانم در برنامه زنده برنا ویژه نوجوانان و جوانان نزدیک کشورمون، دعوت میکنم به برنامه حدیث بندگی گوش کنید به مدت 26 دقیقه.
ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
حديث بندگی. سید مهدی کارگر است. خرج روزانه خود و خانواده اش را با عرق جبین و تلاش بسیار فراهم می کند. اما حتی در میانه کار هم که باشد، صدای اذان که بیاید کار را رها می کند و به نماز اول وقت می ایستد. برایش مهم است که نان حلال به خانه ببرد، به خصوص حالا در میانه اردیبهشت زیبا که صاحب پسری شده و نامش را به احترام جدش احمد گذاشته است. می‌خواهد احمد را با رزق حلال بزرگ کند، با دسترنج کارگری که از هر نانی پاکتر است و با ایمان و عشق به سادات.
تولدم در سال 1339 18 اردیبهشت بوده، همچنان مورد توجه است.
احمد بیش از آن که در کوچه های خاکی سمنان به دنبال بازی باشد، در خانه است. دوست دارد صدای دلنشین مادرش را هنگام دعا خواندن بشنود. دوست دارد به حرکات پدر خیره شود وقتی با حضور قلب نمازش را می‌خواند. پدر تحصیلاتی ندارد، اما سواد خواندن و نوشتن دارد و با همان سواد کتاب‌های دینی می‌خواند. کلمات به جان احمد می‌نشینند. همراه پدر همه جا می‌رود، به نماز جماعت، به جلسات قرآن. چیزی در این میانه است که احمد را شیفته خود می کند. عاشق شده است. عاشق کلام خدا.
درس های ابتداییم رو در سمنان خوندم و بعدش یک کشش درونی، من بهتر از این نمیتونم تعبیر داشته باشم، مرا کشاند به حوزه علمیه. البته بزرگانی را که می دیدم، اخلاقشون، رفتارشون برای من آموزنده بود، اما این کشش درونی مرا کشوند به حوزه.
اولین تشویق هاست که شوقش را بیشتر می کند. هنوز محصل دبستان است، اما بسیاری از علوم قرآنی را می داند. شیفته بزرگان دین و روحانیونی است که در مجالس می بیند. رفتار و سلوک آنان مجذوبش می کند. می خواهد مثل آنها باشد. قهرمانانش را پیدا کرده، میخواهد مرد خدا بشود. دبستان را به پایان رسانده و حالا تصمیمش را گرفته است. پدر لحظه ای مکث نمی کند. چه چیزی بهتر از این که پسرش، پسری از سلاله سادات، رخت روحانی بر تن بپوشد. پدر دست پسر 11 سالش را میگیرد. کمی بعد مقابل حوضه صادقیه سمنان هستند.
مهر ماه سال 1351 وارد حوزه علمیه صادقیه سمنان شدم و مقدمات رو در اون حوزه خوندم. من در اینجا یاد می کنم از مرحوم آیت الله شیخ محمد علی عالمی، مؤلف کتاب پیغمبر و یاران و کتاب‌های دیگر، مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی نصیری که در حوزه زحمت زیادی میکشید، و آیت الله سید محمد شاه چراغی که نماینده ولی فقیه و امام جمعه سمنان هستند. در این 2 سالی که در حوزه علمیه سمنان بودم، از محضر این بزرگان بهره گرفتم.
در همان حال که دروس مقدماتی را در حوزه میخواند، درس مدرسه را نیز فراموش نمیکند. در خانه درس‌های دوره راهنمایی را مرور می‌کند، امتحان می‌دهد و قبول می‌شود. حالا می‌تواند به دبیرستان برود. درس‌های مقدماتی حوزه را هم به پایان رسانده. وقت انتخاب نهایی است. اما آنچه از کلام خدا خوانده، جانش را تسخیر کرده. قلبش می‌گوید چه باید بکند. می‌خواهد به قم برود. انتخابش حوزه علمیه قم است.
اولی که آمدم قم، به حضرت معصومه گفتم عهدم با شما این که هر شب جمعه حداقل بیام زیارتتون. از سال 54 الان 97 و بیش از 40 ساله، به حمدالله هر وقت قم بودم ترک نشده. برف بوده، باران بوده، بمباران بوده، همه اینها به فضل خدا به این عهدم به حضرت معصوم سلام الله علیها وفا کردم. الان هم لحظه به لحظه احساس میکنم مهمان حضرت معصومه، سر سفره این کریمه اهل بیت هستیم و هرچه دیدم در طول این مدت عنایت و لطف این خاندان کریمه و این کریمه اهل بیت. دروس ابتدایی ادبی را که خوانده بودم، با آمدن استاد ادبیات، استاد برجسته ادبیات مرحوم مدرس افغانی به قم، دوباره تکرار کردم. شرح لمعه را از استاد فاضل لنکرانی آموختم، رسائل رو از محضر استاد موسوی تهرانی، کفایه را از محضر حضرات آقایان دوزدوزانی و اسد علی محقق داماد.
ایشون استاد کم ندیدند و هنر انسان اینه که اساتید متعددی رو ببینه، نفس استاد رو استشمام بکنه.
تفسیر رو از محضر آیت الله مشکینی و آیت الله خزعلی آموختم. عقاید و مذاهب که شبهای پنج شنبه آیت الله العظما مکارم داشت.
شرح منظومه و تجرید رو پیش حضرت آیت الله شیخ یحیای انصاری شیرازی گذروندم. اسفار رو پیش حضرت آیت الله جوادی آملی گذروندم. مقداری از نهج البلاغه رو خدمت شما عرض کنم، عهدنامه مالک اشتر رو در سایت الله العظما نوری همدانی شرکت کردند.
خارج فقه و اصول رو تا سال 1375 از محضر آیات عظام آیت الله العظما حاج میرزا هاشم آملی.
ایشون فرمودن من یک دوره کامل اصول رو پیش آمیر جواد گذروندم از اول تا آخر. مقداری فقه رو پیش آمیر جواد خوندم، درس آیت الله وحید خراسانی، درس آیت الله شبیری زنجانی.
در درس شناختی که روزهای پنجشنبه مرحوم شهید آیت الله مطهری داشت استفاده کردم از محضر این بزرگ.
این مقدار از اساتید کسی که ازش بهره ببره، اونم نه صرفا سر کلاس بشینه و بلند بشه، مقید بودن وقتی سر درس شرکت میکردن مباحثه داشته باشن، تقریرات درس رو. الان خیلی از دروسی که ایشون رفته تقریراتش الان موجود هست و این ثمره کار پرتلاش علمی بود که ایشون در عرصه تحصیل از خودشون به نمایش گذاشتن. وقتی یه محصل این چنینی خوب درس بخونه میتونه یک مدرس خوبم در حوزه باشه.
نقش استاد یه نقش کلیدی و مهمی است در رشد انسان، شخصیت انسان. هرچه اساتید والاتر و از نظر علمی دارای جایگاه رفیع تری باشند، از نظر اخلاقی دارای جایگاه رفیع تری باشند، از نظر اجتماعی و همون تناسب تاثیرگذاریشون روی شاگردانشون بیشتر خواهد بود.
سال 1354 است و قم دیگر آرام نیست. صدای جوشش و خروش آن رژیم را به وحشت انداخته. مدرسه دارالشفا را اشغال کردند. طلبه ها دیگر آرام نیستند. صدای مردی که از مبارزه با طاغوت میگوید همه را بیقرار کرده. در این فضا طلبه قم میشود. یک پایش در کلاس درس است و یک پایش در جلسات روشنگرانه. هم جویای علم است و هم به دنبال عمل. هم کلام فقیهانه استادان را می شنود و هم صدای رسای روح خدا را. دوستان و هم حجره هایی می یابد که با یکدیگر هم مسیرند. هم مسیر تا رسیدن به روشنایی انقلاب.
از سال 54 دیگه حوزه کاملا انقلابی بود. تا اینکه سال 19 دی سال 56 بود، ما در زمره همون طلاب جوانی بودیم که به علت اهانت به امام در روزنامه اطلاعات اون روز خانه مراجع رفتیم. آخرین خانه‌ای که رفتیم و بعد در برگشت تیراندازی شد و 19 دی اتفاق افتاد که آغازگر دوره دوم انقلاب بود. عرض میکنم که ما در اون اجتماعات بودیم.
در عرصه دفاع از مبانی نظام اسلامی به تمام معنایشون سینه چاک نظام هستن. یعنی انقلاب رو از بن جان باور داره. باور داره که این نهضت و این انقلاب نشأت گرفته از اسلام، نشأت گرفته از دین، آرزوی همه انبیا، همه اولیاست که چنین نظام مقدسی سر پا باشه که قانون اساسی کشور قانونی مبتنی بر شرع و دین باشه. ایشون به این باور رسیده. لذا در راه دفاع از مبانی دین واقعا کوشاست.
اولین ویژگی که به ذهن میرسه و معمولا ایشون رو هم در بین علما مسئولین و مردم میشناسن، بحث انقلابی بودن ایشون هست و اینکه مواضع ایشون همراه با صفت انقلابی هست.
در رابطه با مسائل انقلاب چهره تکلیف مدارند، حساسن نسبت به مسائل انقلاب. این از ویژگی های مهمی است که انسان در این حال که یک مدرس حوزوی است در متن مسائل سیاسی حضور داشته باشد و دارای انگیزه جدی نسبت به انقلاب، دستاوردهای انقلاب و آگاهی دادن به جامعه، اون هم نه یک شهر بلکه شهرها و استانهای مختلف، حضور جدی و پررنگی دارن.
ایشون سعی کردن همیشه انقلابی معتدل و توأم با ولایت مداری باشن. بله هم انقلابی هستن، اما انقلابی منطقی، انقلابی معتدل، نه انقلابی که فقط اسمی از انقلابی بودن رو به یدک بکشه. و بارها شده این خصوصیت اخلاقی رو به بچه ها و طلبه ها گوشزد کرده و گفته این خصوصیت رو حتما نصف العین خودتون قرار بدید در مشی سیاسی و اجتماعی خودت.
تأثیر منبر و خطابه را شناخته، منبر رفتن را آغاز می کند، از روستاها و شهرها، از منطقه‌ای که در آن زندگی کرده. هر منبری که می رود، هر کلامی که برای روشنگری می گوید، تأثیر آن را در جان و روح مردم می بیند. عمال رژیم هم تأثیر کلامش را می دانند، برای همین به دنبالش می روند. تعقیب و گریز شروع می شود، از شهری به شهر دیگر. گریز هست، اما رها کردن منبر نیست. بعد از هر منبر و پیش از رسیدن ماموران گریخته است. سراغ خانه و خانوادهش می روند، اما صدا را نمی توانند خاموش کنند.
کم کم دیگه خطیب انقلاب شدیم در شهرهای مختلف. یادم هست در شوشتر پدر همین آقای جزایری که نماینده ولی فقیه در اهواز هستند و خوزستان، ما را دعوت می کردن، افشای جنایات شاه بود تو منبر. در سرخه همین جایی که زادگاه رئیس جمهور هست منبر می رفتم، مردم سرخه مردم انقلابی بودن. آمدیم بیرون، از کوچه آمدیم بیرون، دیدیم ماشین ساواک داره تعقیب اون میکنه. ساواکی ها کوچه پس کوچه می ترسیدن برن. رفتیم منزل یکی از بستگان و همون شب ریختن منزل ما، منزل ما که چیزها را بگردن، کتابی چیزی پیدا کنند و پیدا نکردن. ما به فضل خدا آمدیم از سمنان بیرون، فرار کردیم، به معنای دیگر فرار کردیم. آمدیم، محرم بود، مقر فرماندهی بیت امام بود که مرحوم آیت الله پسندیده اونجا را اداره می کرد. گفتند که در مسجد جامع سنندج اجتماعی هست، باید دو نفر از طرف بیت آقا برن. بنده یک نفر بودم که رفتیم اونجا. اونجا هم منبرهای آتشینی بود. اونجا من فامیلم ذوالفقاری شد. برای اینکه ردگم کنیم، ذوالفقاری سخنرانی میکنه. اون زمان خیلی کمونیستا خیز گرفته بودن برای قبضه کردن انقلاب. من این جمله امام را باز می کردم که ما حتی برای سقوط نظام شاه هم با کمونیستا همکاری نخواهیم کرد. علیه کمونیستا حرف می زدم.
مکتب عشق حسینی بین که 72 ملت در شگفت از این که 72 تن سرباز دارد. ای بنازم بر چنین هنگی که پیشاهنگ لشگر همچو اصغر کودک شش ماهه‌ای سرباز دارد. این اردوگاه 8 خانواده آشورایی را هم با خودش داره. 5 تا از این خانواده‌ها خانواده‌های بنی هاشمند. سید الشهدا با رباب و علی اصغر و سکینه است. امام سجاد با همسرش فاطمه بنت الحسن آمده. و تعدادی از این خانواده ها هم از یاران حضرت هستند.
خودشون هم خیلی اوقات تو سخنرانی هاشون میفرمایند که من دارم کد میدم، این مطلب رو میگم، سرنخ رو دست شنونده میدم، خودش بره تحقیق کنه. آقا این مطلب تو فلان موسوعه است، تو فلان کتاب روایی است، تو فلان کتاب فقهی است. این مستندگویی ایشون خیلی مبرزه و خیلی برای اهل تحقیق مفیده.
ایشون اعتقادات مذهبیشو باور داره و این رو توی عمل ما از ایشون دیدیم. با اعتقاداتش زندگی میکنه، با اعتقاداتش رفتار میکنه، منشش سیاسیشو از اعتقاداتش میگیره. این برای ما خیلی جالبه و این تو نیست که لسانی باشه، نه، باور داره و این رو توی عمل مکرر از ایشون دیدیم، توی رفتار ایشون، توی برخورد ایشون، توی موضع سیاسی ایشون.
تکلیف مدارن در عرصه های مختلف، در عرصه دفاع از مبانی دین با کسی تعارف ندارن. یعنی اگر ایشون به این نتیجه رسیدن که اینجا باید حرفی بزنن، باید سخنی بگن، ملاحظه هیچ کس رو نخواهن کرد جز حضرت حق.
بحث حزب‌گرایی ازشون ندینه که بخوان موافق جناحی باشن، مخالف جناحی باشن، تو خط ولایت بدن. یعنی اون هم که ما درس میدادن، درس بحث سیاسی که گوش زد میکردن، این بودش که تو خط ولایت باشین، اهل این جناح و اون جناح نباشین. ببینید مسیر ولایت، ولایت فقیه و ولی فقیه چی میگه، و هم یکم تبیین مثلا حرفای ولی فقیه بود، صحبتایی که ولی فقیه میکردن، چه امام چه مثلا مقام معظم رهبریشون، برای ما تبیین میکردن. خود تبیین خیلی مسئله مهمیه که تبیین کنن که ایشون چی میخواد بگه و مثلا مقصدشون چیه، مقصودشون چیه.
انقلاب به پیروزی رسیده است. کشتی متلاطم انقلاب به یارانی نیاز دارد. هر کس هر چه در توان دارد به میان آورده. کشتی را باید از میانی موجها به سلامت عبور داد. او وظیفه‌اش را در سنگر علم و فرهنگ جستجو می کند. هم می خواند و هم درس می دهد. هم جان خودش را قوام می دهد و هم نور علم به دیگر جانها می رساند. علاقه‌اش به تدریس و تبلیغ و تألیف بیشتر از آن است که مسئولیت اجرایی کاری را به عهده بگیرد. می خواهد همه زندگیش وقف علم خدا باشد.
از سال 1364 درس عمومی در حوزه شروع کردم، 4 دوره معالم گفتم، 7 دوره اصول الفقه تدریس کردم، 5 دوره کفایه گفتم، مکاسب رو به فضل خدا 2 دور از اول تا آخر گفتم، رسائل رو 2 دور از اول تا آخر تدریس کردم، 31 سال است تفسیر تدریس می کنم، جزء آخر قرآن رو همش و تفسیرش رو گفتیم. بعد از اینکه این کتاب ها تدریس شد، رفتم محضر برخی از اساتید بزرگمون، گفتم شما لیاقت تدریس خارج رو در من میبینید یا نمیبینید؟ بزرگی کردن، گفتن میبینیم، و حتی برخی از بزرگان به ما گفتن کتاب صلات شروع کن. ما هم حرف اون بزرگ رو شنیدیم. الان از سال 74 تا الان که نزدیک 23 سال میشه، کتاب حج و به تمامه گفتیم، قصاص را هم بخشای زیادیش گفتیم، بعدش دیگه مشغول صلات شدیم، الان داریم صلات الجمعه را میگیم. خارج اصول را هم به فضل خدا این سومین دور است که داریم میگیم، هر دوری حدود 8 سالی میکشه.
آیت الله خاتمی از شعرهایی است که حدود 34 سال در این حوزه مقدسه به تدریس مشغولند، در عرصه های مختلف فقهی، اصولی، تفسیری، اخلاقی، مباحثی در زمینه سیره نورانی امیرالمؤمنین و سیره دیگر پیشوایان. و ایشون از روزی که وارد حوزه علمی قم شدند، از محضر اساتید بزرگی کسب فیض کردند، هم در مباحث ادبیات عرب و هم در مباحث دیگر، از اون جمله در مباحث مربوط به فقه، مربوط به اصول، مربوط به تفسیر، مربوط به اخلاق، فلسفه، اساتید والا مقامی که بعضی از اون شخصیت ها الان در میان ما نیستند و دعوت حق را لبه گفتند و بعضی از شعرها و شخصیت ها امروز همچنان فیض وجودشون شامل حال حوزه علمیه قم و دیگر حوزه های علمیه می شود.
هر روز در حوزه علمیه قم 4 تدریس دارن، یعنی 4 درس می فرمایند. صبحا خارج فقه و اصول دارن، عصر خارج فقه دارن، مسائل مستحدثه در پردیسان برای طلابی که اونجا هستن و راهشون دوره نسبت به حرم، و هر شب در مدرسه فیضیه حاج آقا درس تفسیری دارن بعد از نماز مغرب و عشا. سراغ ندارم در حوزه علمیه قم استادی در این سطح روزی 4 تدریس داشته باشه، و این نشون دهنده فعالیت و خستگی ناپذیری ایشون هست. حقیقتا ایشون خستگی رو خسته کردن.
ایشون خیلی رابطه صمیمی و گرمی با شاگردای خودش برقرار میکنه، چه قبل از کلاس و چه بعد از کلاس. خیلی اجازه میده شاگردها تو کلاس ابراز نظر بکنن، نترسن از بیان نظر خودشون. فضا رو آنچنان آرام و گرم و صمیمی ایجاد میکنه تو کلاس که هر کسی تو کلاس هر نظری داشته باشه تو کلاس بیان میکنه. البته اونجا هم اگر تو کلاس هم بعضی نظرها شاید خیلی پرت باشه، از موضوع اونجا تذکر میده که وقت دیگران ضایع نشه.
کلامی که به گفتن علم خدا مشغول است، دست را دور از قلم نگه نمیدارد. سالها خواندن و گفتن و درس دادن در کتابت نیز بی نتیجه نبوده است. قلمی که خداوند به آن قسم خورده را به کار می گیرد تا کلام خدا را ثبت کند. از سیره نبوی تا شناخت قرآن، از علوم تربیتی تا تحلیل و بررسی، از شرح تا تفسیر، 10 کتاب و 100 مقاله و بسیار سخنرانی و فایل های صوتی که در انتظار توفیق مکتوب شدن هست.
به فضل خدا در طول این مدت در کنار تدریس، در کنار تبلیغ، دست به قلم هم برده ایم و یه چیزهایی نوشتیم.
10 مقاله در عرصه های مختلف قرآنی، اجتماعی، اخلاقی، فقهی، سیره و تاریخ، مقالات بسیار مفیدی که در مجلات و روزنامه ها چاپ شده، منتشر شده. کتاب های بسیار خوبی تا کنون در زمینه های مختلف به خصوص در زمینه سیره اهل بیت به چاپ رسیده.
انس عمیقی با کتاب ها دارن. الحمدلله کتابخانه معظمی داره ایشون، هزاران جلد کتاب الحمدلله دارن، و ایشون فرمودن من تمام کتاب های کتابخانم رو ازش استفاده کردم.
توطئه و نفاق و دشمنی هیچگاه از صحنه روزگار محو نشده اند. جهان تا رسیدن پیام‌آور عدالت محمدی از ظلم و دورویی خالی نخواهد بود، اما تا آن زمان و با اشتیاق دیدن نور او از سختی و دشمنی نمی هراسد و کلام حق را می گوید. باشد که مسیر روشنی را هموار کند.
راه درستی به حمدالله انتخاب کردم، بار دیگرم قم پیدا کنم از همین راه خواهم رفت. برداشتم با تمام وجود این است که زندگی با خدا صفا داره. الصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى.
صاحب دلان رادیو قرآن، موعد شرعی اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:21 خواهد بود.
بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكلي بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكلي فإن لم تعفو عن ذنبي ف